بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما در شرایط وضوع بود. عرض کردیم که 9 شرط را در رابطه با وضوع ذکر کردند. شرط اول نیت بود به معنای قصد امتثال امر. شرط دوم طهارت آب بود. شرط سوم این بود که آب باید مباح باشه. شرط چهارم آب نباید مضاف باشه بلکه باید آب مطلق باشه. پنجم رعایت ترتیب بود در وضوع و ششم رعایت موالات در وضوع بود. هفتمین شرطی که عنوان کردیم بحث مباشرت بود، این که کمک نگیریم در وضوع گرفتن تا صدق بکنه عنوان این که شستن و مسح کردن توسط خود شخص انجام شده. و هشتمین شرطی را که در جلسه قبل عنوان کردیم طهارت اعضا قبل از وضوع گرفتن بود. اما آخرین شرطی که باقی موند از بحث شرایط وضوع این بود که مانعی از استعمال آب وجود نداشته باشه. خب ممکنه موانع متعددی وجود داشته باشه از اینکه من بخوام آب را استفاده کنم. ممکنه مثلا یک مانع بیماری باشه. حالا اگر من با فرض اینکه بیماری دارم آب را نباید استفاده بکنم، ولی حالا آب را استفاده کردم، این مانع. یا نه، بحث آتش مطرح شد، من نباید آب را استفاده کنم به دلیل اینکه اگر آب را استفاده کنم بحث تشنگی و آتش جان من یا دیگری را در معرض خطر قرار میده. حالا آیا با وجود مانع چه کار باید کرد؟ آیا اگر وضوع بگیریم وضوع صحیح واقع میشه یا نه؟ نسبت به مسئله آتش این قابل قبوله، بله. یعنی اگر مانع تشنگی باشه در این صورت حق نداریم وضو بگیریم، بلکه باید آب را در جهت شرب استفاده کنیم. دلیلمون هم روایتی است که حلبی از امام صادق علیه السلام نقل کرده. سوال میکنن از حضرت، یه شخصی است یه مقداری آب همراه داره، چه کار بکنه؟ خوف از تشنگی داره، آیا با این آب غسل بکنه یا تیمم کنه؟ حضرت در جواب می فرماید تیمم باید بکنه و همچنین وضوع هم همین جوره. حضرت می فرماید اگر قصد داره وضوع بگیره نباید این کار رو انجام بده بلکه باید تیمم کنه. پس این روایت صراحتاً بیان می کنه که اگر بحث تشنگی مطرح شد انسان باید آب را در جهت شرب استفاده کنه و در جهت وضوع استفاده نکنه. به عبارت دیگه وضوع امر نداره، امری وجود نداره. اینجا حضرت میفرماد باید تیمم کنه، یعنی امر نسبت به وضوع برداشته شده. طبیعتا وقتی امری وجود نداشت پس من عمل را که انجام بدم اگه فرضاً هم وضوع بگیرم نمیتونه صحیح باشه. به قصد امتثال چی میخوام انجام بدم؟ امر، امری وجود نداره، چون وظیفه ما را حضرت مشخص کرده، وظیفه تیممه. یعنی امر به تیمم متوجه مکلفین میشه، نه امر به وضوع. امر به وضوع برداشته شده. ممکنه اینجا کسی بخواد از یک راه دیگری وضوع را صحیح بکنه، بگه درسته در روایت هم میفرماید که امر به وضوع نیست، قبول، وظیفه ما تیممه. اما اگر کسی مخالفت کرد و معصیت کرد و در هر صورت با همین آبی که باید در جهت رفع آتش استفاده میکرد رفع وضوع گرفت، چرا نمازی که میخونیم صحیح نباشه و چرا این وضوعمون باطل باشه؟ بعضی اومدن گفتن خب درست امر نداریم، ولی در هر صورت این وضوع که دارای مصلحت و ملاک هست، مصلحت در این وضوع وجود داره. اون مصلحتی که در شرایطی که من حالت آتش نداشتم در اون شرایط وضوع گرفتن یک عملی است که یه مصلحتی درش وجود داره. تو این شرایط هم درست امر برداشته شد، ولی مصلحت کار که برداشته نشده. بنابراین پس اگر من در این شرایط وضوع بگیرم به دلیل وجود اون مصلحتی که در وضوع وجود دارد این وضوع من باید صحیح باشه. ایشون میفرماد نمیتونیم این حرفا بزنیم به دلیل اینکه امر که نداریم قطعا، چون معصوم وظیفه ما رو مشخص کرد، امر به تیمم فرمودن. مصلحت رو از کجا میتونیم به دست بیاریم؟ بله اگر شما بتونید احراز بکنید تو این شرایط وضوعی که من میگیرم حتی این وضوع هم دارای مصلحت، مثل شرایط عادی. اگر این احراز بشه میتونیم بگیم موضوعی که گرفتیم درسته، ولی ما نمیتونیم این را احراز بکنیم. از چه راهی میخوایم احرازش کنیم؟ چطوری میخوایم به دست بیاریم که این موضوع در این شرایط دارای یک مصلحتی است؟ بنابراین پس نه امر داریم، نمیتونیم مصلحتی برای یک چنین وضوعی کشف کنیم و به دست بیاریم. بنابراین پس در چنین شرایطی گرفتن وضوع صحیح نیست و یکی از شرایط وضوع اینه که مانعی از قبیل آتش در مسئله وجود نداشته باشه. این تتمه بحث گذشته را تمام کنیم تا انشاءالله نواقض وضوع را ترک کنیم. و اما اعتبار و عدم المانع، اما اینکه معتبر است مانعی وجود نداشته باشه از استعمال آب، ایشون میفرماد این مانع فهو تامن فی خصوص حالت فرض العطش. ما این شرط رو قبول میکنیم ولی نه به کلیتش، اینکه هیچ مانعی نباشه، فقط در مورد فرض عطش میپذیریم. یعنی اگر بحث تشنگی مطرح باشه و آب من هم یا کفاف وضو میکنه یا کفاف رفع عطش، اینجا عطش مقدمه. به خاطر صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، خب حلبی ما خیلی حلبی داریم، معروفترینشون هم محمد ابن علی ابن ابی شعبه است. منتها خوشبختانه همه حلبی هایی که در سلسله سند قرار گرفتن و راوی از امام صادق علیه السلام هستن، همشون افراد ثقه هستن و حلبی هم از اصحاب امام صادق علیه السلام. روایت اینه: الرجل یکون معه الماء القلیل، یه شخصی همراهش مقدار آب کمی داره. فن هو اقتسل به خوف الاتش، اگر ای بخواد با اون آب کمش غسل کنه خوف از آتش داره. سوال اینه ای اقتسل به او یتیمم، آیا به این آب کمش غسل کنه یا نه تیمم بکنه و آب را برای رفع آتش استعمال کنه؟ فقال، امام فرمود بلی یتیمم، وظیفش تیمم. ممکنه بگید بحث ما رو وضوع، امام میفرماد و کذالک اذا اراد الوضوء، و همینطور اگر قصد وضو گرفتن داره، یعنی اگر این شخص یا آب را میتونه در جهت رفع آتش استعمال کند یا در جهت گرفتن وضو، در یک چنین شرایطی امام میفرماید باید تیمم کنه. پس این حدیث و روایت دلت حیث دلت الارتفاع الامر بالوضوء، دلالت میکند بر اینکه امر به وضو از گردن ما ساقط شد و برداشته شد، وظیفه ما تیممه. یعنی به عبارت دیگه آیه قرآن آیه 6 سوره مائده که میگه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، در یک شرایط خاصیه، در بعضی از شرایط این امر برداشته میشه. آیه قرآن میگه فتیمموا صعیدا طیبا، روایت میگه یکی از اون موارد همینجاست، اون امر از گردن شما ساقط شد. خب امر که نیست، پس من اگر عمل انجام بدم، عملی که امر شرعی نداره، که نمیتونه این عمل صحیح باشه. و معه فلا یمکن تصحیحه لا بهی لعدمه، با این شرایط ارتفاعم ممکن نیست من وضوعم صحیح واقع بشه، ممکن نیست تصحیح کنیم وضوع را، نه به وسیله امر لعدمه، بخاطر اینکه امر وجود نداره. ولا بالملاک، ممکنه بگید درسته امر به وضوع نیست، وظیفه ما را امام صادق علیه السلام تیمم عنوان کردن، ولی مصلحت که در این وضوع هست، من این آب را برای رفع آتش استفاده نکردم، برای وضوع استفاده کردم. امام میفرماید بلا بالملاک، مصلحت هم در اینجا وجود نداره. مؤلف محترم میفرماید مصلحتی نیست. چرا؟ لعدم الکاشف عن، چیزی که کشف از ملاک و کشف از مصلحت کنه که وجود نداره. از کجا ما میتونیم احراز کنیم که حتما در این عمل ما یک مصلحتی وجود داره؟ شاید هیچ مصلحتی در این عمل ما وجود نداشته باشه. بنابراین پس اگر رفع آتش از یک طرف متوقف بر استعمال آب است و از طرف وضوع متوقف بر استعمال این آب است، در یک چنین شرایطی رفع آتش متقدم بر گرفتن وضوع. این تتمه بحث قبل. و اما بحث بعدی ما در بحث وضوع، نواقض وضوع است. چه چیزهای وضوع را باطل میکنه؟ یعنی اگر من وضوع دارم، چه اموری اگر رخ بده و اتفاق بیفته وضوع را باطل میکنه؟ 5 عنوان را مطرح میکنن. عنوان اول اون امور 4 گانه است که در بدن ما ممکن است محقق بشه. یکی عبارت از بول، یکی قائت، یکی خروج ری و یکی بحث خروج منیست. یعنی چهار امر که از دو مخرج، یکی از مخرج بول که بول خارج میشه و دوم از مخرج بول ممکنه منی خارج بشه و دو تا از مخرج قائته، یکی خود قائته و یکی باد معده است، خروج ریه. هر کدوم از این چهار امر اتفاق بیفته وضو باطل میشه. مورد بعدی بحث خوابه. اگر کسی وضو گرفته اما خواب برو مستودی بشه، خوابش ببره، وضو باطل میشه. اگر عنوان سوم، هر چیزی که عقل انسان را زایل بکنه، مثل مستی، بیهوشی، جنون، دیوانه بشه، ولو مقطعی باشه، دوباره به حالت عادی خودش برگرده، هر کدوم از این حالتها پیدا بشه که عقل از انسان زایل بشه، این باعث میشه که وضوی انسان باطل بشه. عنوان سوم بحث استحاضه است. استحاضه چه قلیله باشه، چه متوسطه باشه و چه کثیره باشه، هر کدوم از این عناوین چه قلیله، چه متوسطه و چه کثیره محقق بشه، اگر وضوی داشته وضوش باطل میشه. و عنوان چهارم اون رطوبت هاییست که قبل از اینکه انسان استبرا بکنه و مجرای بولش رو پاک بکنه، بعد از اینکه بول کرد و تمام شد، بعدش اگر یه رطوبت هایی خارج بشه، اینا مشتبهن، ممکنه همون بول باشن. اگر استبرا نکرده و این رطوبت ها خارج بشه، این هم به دلیل اینکه ملحق میشه به همان بول، جزء نواقض وضو به حساب میاد. این مجموعه نواقض وضو عبارت را بخونیم تا دلیل مسائل را عنوان کنیم. نواقض الوضو، ينتقض الوضو بالبول والقائت وخروج الريح والنوم. وضو باطل میشه، یک به سبب بول، دوم قائت، سوم خروج ریح، باد از معده، از مخرج قائت وقتی خارج بشه، چهارم خوابه. عنوان بعدی به کل ما یزیل العقل، هر چیزی که عقل انسان را زایل بکنه، مثل مستی، بیهوشی، جنون. عنوان بعدی والاستحاضه القلیله والمتوسطه بل والکبیره. استحاضه قلیله موجب میشه که وضویی هم که داشته از بین رفته و باطل شد. استحاضه متوسطه، بلکه حتی کبیره، در کبیره اختلافی است که عرض میکنیم. عنوان بعدی بحث جنابت، یعنی اگر شخص جنوب بشه، از مخرج بولش منی خارج بشه، وضوش باطل میشه. و آخرین عنوان و فی حکم البول البلل المشتبه قبل الاستبراء، در حکم بول است اون رطوبت های مشتبه که احتمال میدیم بول باشه، البته قبل از اینکه استبراء کرده باشه. اما اگر کسی عمل استبراء انجام داده باشه بعدش، بعد از بول و بعد رطوبتی ببینه، اون جزء آبهای پاک محسوب میشه، دیگه جزء آبهای نجس نیست و جزء نواقض وضو هم محسوب نمیشه. این خلاصه نواقض وضو. اما سوال اینه، به چه دلیل بول، قائت، خروج ریح و نوم وضو را باطل میکنه؟ به چه دلیل؟ ایشون میفرماد اولا این مسئله مورد توافق اصحابه، همه قبول کردن، علمای امامی و فقها، که اینها جزء نواقض وضو هستن و وضو را باطل میکنن. منشأش هم اون روایاتیه که در مسئله داریم، روایات فراوانی. یکی از اونها روایتی است که از زراره نقل میکنه، که این روایت هم زراره از امام باقر علیه السلام هم از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، که میگه من عرض کردم به هر دو امام چه چیزایی وضو را باطل میکنن. هم امام باقر و هم امام صادق علیه السلام در جواب فرمودن اون چه که از مخرج بول و قائت خارج میشه، که مراد بول است، قائت است، منیست و طبیعتاً ریه، باد معده است که از مخرج قائت خارج میشه، و همچنین نوم. بنابراین پس از این روایت چند عنوان استفاده میشه، یکی بول، یکی قائت، یکی خروج ریح و یکی نوم. البته در این روایت، ولو بعداً دلیل دیگه هم ذکر میکنیم، در این روایت منی هم ذکر شده، معلوم میشه که منی هم یکی از اموری است که موجب بطلان وضو میشه. روایت رو دقت کنید، اما الانتقاض بالاربعه الاولى، دلیل ما نسبت به اینکه بول و قائت و خروج و ریح اون چهارتای اول و نوم این چهارتا وضو را نقض و باطل میکنن، اولا این مسئله متسالمون علیه بین اصحاب و استفاده میشود از صحیحه زراره این مسئله. چرا؟ زیرا که زراره میگه قلت و من عرض کردم لابی جعفر به امام باقر علیه السلام و ابی عبدالله امام صادق علیه السلام ما ينقض الوضوء، چی چیزی وضوء را باطل میکنه؟ فقالا، هر دو بزرگوار فرمودن ما یخرج من طرفی کل اسفلین، اون چی که از دو طرف پایین بدنت که بیان باشه از ذکر و دبر، ذکر که بول و منی خارج میشه و دبر که قائت و ریح خارج میشه. بیان میکنه امام منظور که بیان باشه از قائت، بول، منی یا ریح، باد معده. تا این قسمت سه تا از اون چهارتای اولی بیان شد، پس بول و قائت و خروج ریح بیان شد. منی رو که بعداً بررسی میکنیم ولو در این روایت هم هست. اما خواب چی؟ امام فرمود و نوم. یکی دیگه عطف بر ما یخرجو، یک اون چه که از این دو آلت خارج بشه ذکر و دوبار، دوم نومه. البته خواب به گونه ای که حتی یذهب العقل، عقل از انسان توجه و هوشیاری از انسان گرفته بشه. این یک روایت و غیر این از اخبار کثیره دیگه هم داریم که همگی دلالت میکنن بر این که بول و قائت و خروج و ریح و نوم جزء مبتلات و نواقض وضوع هستن. اما نکته دوم در عبارت داشتیم و کل ما یزیل العقل، هر چیزی که عقل را زائل کنه مثل مستی، بیهوشی و جنون. دلیل مسئله چیه؟ ایشون میفرماد همین روایتی که الان در مستند شماره یک خوندیم، بعد از اینکه نوم را مطرح کرد امام در آخر ملاکی برای نوم ذکر کرد، حتی یذهب العقل، تا اونجایی که عقل از انسان و هوشیاری زائل بشه. این یه ملاک، از اینجا میتونیم استفاده بکنیم. پس شخص مستم چون هوشیاری ازش گرفته میشه، شخص بیهوشم چون هوشیاری ازش گرفته شده، مجنون هم چون توجه نداره، بنابراین اگر این حالات برشون عارض بشه وضوشون باطل میشه. همون روایت خودش کافیست و اثبات کننده این مدعاست. و اما الانتقاض به ما یزیل العقل، و اما این که وضو باطل میشه به سبب اون چیزی که عقل را از بین ببره، فامرون متسالمون علیه، این هم یک امریست که همه فقها ها برش اتفاق دارن و ممکن است استفاده شود از ذیل صحیحه‌ای که گذشت، ذیل همون روایت حتی یذهب الحق. میتونیم از اون قسمت روایت این مدعا را ثابت کنیم. این نسبت به این مثل. و اما نسبت به استحاضه، استحاضه عرض کردیم چه قلیله باشه، چه متوسطه و چه کثیره مبتل وضوست. توضیح من عرض کنم. خوب میدونید استحاضه بر سه قسمه. ما یک قلیله داریم، استحاضه قلیله همون جوری که در روایت هم تفسیر شده اینه که وقتی زن در فرج خودش یک پنبه ای چیزی قرار میده تا خون را آزمایش کنه حدش را، گاهی وقتا فقط ظاهر او آلوده میشه، البته در یک بار خون آمدن، یعنی با هر دفعه ای که خون میاد فقط اون مقدار خون میتونه ظاهر پنبه را آلوده کنه، این استحاضه میشه قلیله. اما گاهی از اوقات نه، نفوذ میکنه به درون پنبه، ولی به اون پارچه و پوششی که بعد از اون پنبه قرار میدن نمیرسه، فقط به درون او نفوذ میکنه، به او میگن متوسطه. اما گاهی از اوقات از او هم تجاوز میکنه و به اون پارچه که بعد از پنبه قرار داده شده عبور میکنه و به او میرسه، او رو هم آلوده میکنه خون، اینجا میشه کثیره. در روایت ما داریم نسبت به استحاضه قلیله، اگر این حالت برای زن به وجود بیاد در روایت داریم توضعت، باید وضو بگیره. پس این نشون میده که به محض اینکه زن مستحاضه شد از نوع قلیله وضوش باطل شده، که امام میفرماید باید وضو بگیره. این نسبت به قلیله. نسبت به متوسط هم در روایت داریم که باید یک غسل در روز انجام بده و برای هر نمازی وضو بگیره. پس اینجا هم از روایت استفاده میکنیم، اینکه میفرماید یک غسل انجام میده و برای هر نمازی وضو میگیره، معلوم میشه وضوش باطل میشه وقتی استحاضه متوسطه براش پیدا میشه. اما نسبت به کثیره چی؟ ما نسبت به استحاضه کثیره وقتی به روایت مراجعه بکنیم، روایت فقط بحث غسل را مطرح کرده، دیگه عنوان نکرده که باید وضو هم بگیره. لذا اینجا یه مسئله مطرح میشه و اون اینه که آیا استحاضه کثیره هم وضو را باطل میکنه یا وضو را باطل نمیکنه؟ ایشون میفرماد بعید نیست که بگیم بله، استحاضه کثیره هم وضو را باطل میکنه. به چه دلیل؟ به این دلیل که ما میبینیم در روایت گفته شده که استحاضه قلیله وضو را باطل میکنه، باید دوباره وضو بگیره. در استحاضه کثیره امام میفرماد دوباره باید وضو بگیره. خب به طریق اولا استحاضه کثیره این حکم را داره، قطعا وضوش را باطل میکنه. بله، مسئله ای که وجود داره اینه، چون باید برای نمازها غسل بکنه، برای نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا برای هر وعده‌ای باید غسل بکنه، وضو دیگه لازم نیست مجددن بگیره. ببینید، لازم نیست وضو بگیره، نه اینکه وضوش هنوز باقی است. لذا ایشون میفرماید به نظر ما بعید نیست که بگیم حالا که استحاضه قلیله موجب بطلان وضو میشه و استحاضه متوسطه هم موجب بطلان میشه، به طریق اولا باید بگیم در استحاضه کثیره هم وضو باطل میشه، منتها همین قصدی که انجام میده کافیست و نیاز به گرفتن وضو ندارد. گرچه میفرماد احتیاط هم اینه که احتیاطش هم احتیاط واجبه، که علاوه بر این که غسل میکنه یک وضو هم بگیره. عبارت دقت کنید: و اما الانتقاض بالاستحاضه القلیله، اما اینکه وضو با استحاضه قلیله نقض و باطل میشه به خاطر صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام روایت اینه: و ان کان الدم لا یسقب الکرصفه، اگر خون فرو نمیره در او پنبه‌ای که گذاشته، توضعت، اون مستحاضه باید وضو بگیره، و دخلت المسجد، میتونه وارد مسجد بشه، و صلت کل صلاتن به وضو، نماز میخونه هر نمازش رو با یک وضو، برای هر پنج نماز باید یه وضوی بگیر. متوسطه چی؟ پس معلوم میشه وضوش باطل شده، چون امام میفرماد توضعت، باید مستحاضه وضو بگیره. و اما الانتقاض بالاستحاضه المتوسطه، اما چرا استحاضه متوسطه باعث میشه وضو باطل بشه؟ به خاطر موثقه سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام المستحاضه. اینجا رو خوب دقت کنید، قسمت اول مربوط به استحاضه کثیر است. المستحاضه اذا سقب الدم الکرصفه، اگر سوراخ بکنه خون اون پنبه را، نفوذ کرده و سوراخ کرده و گذشته، اقتصلت اون مستحاضه برای هر دو نمازش، لکل صلاتین، ظهر و عصرش و برای مغرب و عشاش و للفجر برای نماز صبحش، برای هر کدوم از اینا اقتصلت غسلن، یک غسل باید انجام بده، که این کثیره است، فعلا مربوطه به بحث ما نیست. ولی و ان لم یجز الدم الکرصف، اگر نه نفوذ کرده ولی سوراخ نکرده که بگذره به او پارچه رویی برسه که بعد از پنبه قرار میدن، و ان لم یجز الدم الکرصف فعلیها الغسل لکل یوم مرتن، استحاضه متوسطه میشه دیگه، باید غسل بکنه برای هر روز یک بار و وضو بگیره برای هر نمازی، والوضوء لکل صلاتن. این که امام میفرماید والوضوء لکل صلاتن، معلوم میشه وضوش باطل شده، باید برای هر نماز یه وضو بگیره. پس حکم مستحاضه معلوم شد، اگر متوسطه باشه وضو رو باطل میکنه. و اما المستحاضه الکبیره، ممکنه کسی بگه الان همین روایتی رو که خوندیم فقط امام فرمود غسل بکنه، نفرمود که وضو هم بگیره تا بخوایم کشف بکنیم که وضوش باطل میشه. لذا میفرماد پس ممکن است قول به عدم وجوب وضو در حق مستحاضه کبیر، چون روایت فرمود برای نماز ظهر است یک غسل، مغرب و عشا هم یک غسل، نماز صبح هم یک غسل. بنابراین میگیم وضو در حق مستحاضه کبیره و کثیره واجب نیست، بلکه برگردن او هست غسل بکنه، ثلاث مرات فقط، سه تا غسل، کما تدل به وضوح على ذلك الموثقه، همون جوری که به روشنی دلالت میکرد بر این مسئله که وضو واجب نیست، همین موثقه ای که الان خوندیم که در صورتی که کثیره بود امام فقط فرمود غسل بکنه. منتها سوال اینه، حالا درسته وضو لازم نیست بگیره، اما وضویی که داشته به محض اینکه استحاضه کبیره شده آیا وضوش باطل شده یا نشده؟ حالا درسته برای نمازی که میخواد بخونه واجب نیست میگیم وضو بگیره، ولو بعدن میگیم مشهور اینه که وضو هم بگیره، ولی به نظر ایشون از این روایت میتونیم استفاده کنیم که واجب نیست وضو بگیره. اما سوال وضوی قبلیش که داشته، حالا استحاضه کبیره شده و کثیره شده، آیا باطل شده یا نه؟ و هل ينتقض وضوءها باستحاضتها، آیا وضوش باطل شده با مستحاضه شدن زن؟ اونم به نوع کبیره؟ لا یبعد ذلک، میفهمد بعید نیست که بگیم وضوش باطل شده. تمسکم بالاولویه، قیاس اولویت، میگیم وقتی معصوم بیان کرد در استحاضه قلیل وضو باطل میشه، در متوسط باطل میشه، پس چطور میشه زن استحاضه کبیره و کثیره بشه ولی وضوش باطل نشه؟ فان القلیله والمتوسطه اذا كانت ناقضتان، وقتی استحاضه قلیله و متوسطه ناقض وضو بودن، فبالاولى الكبيره، سزاوارتر اینه که استحاضه کبیره ناقض وضو باشه و مبطل وضو باشه. بله وضوش باطل شد، اما همین غسل‌های سگانه ای که یکی برای نماز ظهر است و یکی برای نماز مغرب و عشا و یکی برای نماز صبح انجام میده، همینه کفایت میکنه. بله غایته لا یجب علیه الوضوء، وضو دیگه برش لازم نیست. لاجزاء الغسل عن ذلك، به خاطر اینکه همین غسلی که انجام میده مجزی از وضو است. البته و ان کان الاحتیاط بفعله امرا مناسبا بل لازما، اگرچه احتیاط به انجام وضو یک امر مناسبی است، بعد ترقی میکنه، نه بلکه احتیاط واجب بل لازمه. چرا احتیاط واجب اینه که وضو هم بگیره؟ به خاطر اینکه مشهور علما قائلن علاوه بر اینکه غسل میکنه زن در استحاضه کثیره، معتقدن که وضو هم باید بگیره. ایشون میگه گرچه ما نمیتونیم از روایتی مسئله را استفاده کنیم، اما برای اینکه با مشهور علما هم مخالفت نکرده باشیم، احتیاط لازم اینه که وضو هم بگیره. دلیلش اینه که تحفظا من مخالفت المشهور القائل بذلک، به خاطر اینکه خودمون را حفظ کرده باشیم از مخالفت با مشهوری که قائل به وضو هستن. این هم نسبت به مستند شماره 3. ان شاء الله مستند 4 را بعد بررسی میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.